الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی بود که اگر علم به تکلیف هست و نسبت به بعض از اطراف اضطرار تعلق گرفت، اینجا گاهی اضطرار به واحد معین از این اطراف است و گاهی واحد غیر معین. اون صورتی که واحد معین بود تفصیلی داشتیم بین این که اضطرار قبل از علم اجمالی باشد و یا بعد از علم اجمالی. سلام علیکم. صحبت به اضطرار در بعض اطراف لاب عینه به اونجا رسید که اگر چنانچه علم به تکلیف هست و نسبت به بعض از اطراف لاب عینه اضطرار هست، اینجا مرحوم شیخ فرمودن که چون اضطرار به متعلق حکم تعلق نگرفته است، اینطور نیست که شخص مضطر باشد به شرب نجس. درسته؟ شخص اضطرار دارد به شرب احد الاطراف که اگر اون طرفی را که شرب میکنه پاک هم باشد، این اضطرارش رفع میشه. بنابراین اضطرار نسبت به نجس تعلق نگرفته است. بعد تکلیف هم مفروض این است که معلومه به علم اجمالی. تکلیف معلوم به علم اجمالی با اینکه اضطرار نسبت به خود متعلق تکلیف تعلق نگرفته، وجهی ندارد که این تکلیف از بین بره و تنجیز نداشته باشه. تکلیف تنجیز داره و اضطرار هم نسبت به بعض اطراف غیر معین تعلق گرفته. خب یکی از اطراف غیر معین رو شخص ارتکاب میکند و چون اون تکلیف هم منجزه، این نسبت به طرف آخر مراعاتش میکند. نتیجه این که ترخیص کرده شاره در بعض اطراف این است که امتثال واقع را در طرف آخر خواسته است و در این طرفی که مورد اضطراره امتثال را نخواسته است. درسته؟ این نهایت تقریبی بود که میشد برای مطلب بکنه. این قول میاد که با فرض این که اضطرار وقتی تعلق گرفت شاره ترخیص میکنه در مورد اضطرار را، شخص مضطر است که این طرف را ارتکاب کنه، دیگه نمیشه این طرف حرام باشه. طبعا شاره ترخیص میکنه. اگر اضطرار نسبت به بعض اطراف ترخیص آورد، معنیش این است که حکم اگه بر این طرف منطبق باشد اون تغییر شده و اون حکم دیگه برداشته میشه از اینجا، چون رفع هم از دور ویله. پس اضطرار نسبت به بعض اطراف که نتیجهش این است که حکم اگر متعلق بود به این طرف رفع میشه، نتیجه میداد که پس من علم به حکم علی ای حاله ندارم. علم به حکم علی ای حاله نیست، پس حکم منجز نیست، یعنی رفع حکم میشد. با فرض اضطرار حکم مرتفعه، بنابراین چرا نسبت به طرف آخر من باید مراعات بکنم و حکم رو در اون طرف امتثال بکنم؟ این انقلت. جواب انقلت این است که اضطرار نسبت به بعض اطراف حکم را برمیداره یا وجوب تحصیل علم به امتثال را برمیداره. اگر حکم در اون طرف بود، بله اضطرار نسبت به همون متعلق حکم تعلق میگیره، حکم رو برمیداشت. مثلا علم دارم که یکی از این دو کاسه نجس هست و اضطرار هم هست به این که نجس رو شخص شرب کنه، اینجور اگر بود حکم برداشت نمیشه. اما اضطرار اگر به بعض اطراف بود و معین نیست، اینطور نیست که این طرف رو من مضطرم یا اون طرف رو مضطرم، یکی از این دو طرف رو شخص باید ارتکاب کنه که یکی از این دو طرف میسازه با اون طرف طاهر، طاهری که واقعا یکی از اینا طاهر است یکیش نجسه. خب با فرض این که عرض میکنم مورد اضطرار میسازه با اون موردی که متعلق حکم نیست، وجهی برای از بین رفتن حکم نیست، بنابراین اضطرار رفع حکم نمیکنه. بله این مقدار هست که رفع وجوب تحصیل را، تحصیل علم را، که انسان باید تحصیل علم بکنه در مواردی که یقین به تکلیف داره. علم اجمالیه به تکلیف، نتیجهش این است که انسان باید در مقام فراغ علم پیدا کنه که از عهدش بر آمده است. خب حالا اینجا چون اضطرار به بعض اطراف داره، تحصیل علم به امتثال واجب نیست. اما اینکه اصلا حکم مرتفع باشد، نه، این نتیجه رو نمیده. حکم هست و معلوم هم هست، تحصیل علم لازم نی. جمع بین اینا این است که خب نسبت به یک طرف شما ارتکاب برای جایزه بر خاطر اضطرار و نسبت به طرف آخر باید که مراعات تکلیف واقعی رو بکنی، چون تکلیف منجزه. از این بیان یه مطلبی را که در دلیل انسداد آقایون در اونجا فرمودن، این مطلب اونجا رو میخوایم نتیجه بگیریم. در دلیل انسداد فرمودن که باب مقدمات انسداد ناس، باب علم و علمی به تکالیف منصد است. انسان نمیتوند علم به تکالیف پیدا بکند و نه از راه امارات معتبره میتوند به مقداری که تکالیفی را به دست بیاره که بار فقه رو بار بکند. باب علم و علمی میگن منصد است، یعنی احکام شرعیه را چه تکالیف و چه وضعیات، عرض میکنم باب نماز، باب حج، باب زکات، این همه مسائلی که در بین هست، بخواد با علم این مسائل را به دست بیاره تکلیفش را نمیشه. با علمی یعنی اماره معتبره در این موارد باشد، اینم نیست. حالا چرا نیست؟ این دیگه در دلیل انسداد میگن، برای اینکه خبر واحد را نتونستن حجیت شده درست بکنن، نتیجه این میشه که خلاصه نمیشه تکالیف را از راه علمی به دست آورد. پس باب علمی یعنی امارات هم مثل باب علم منصده. خب من چه بکنم؟ مثل بهائم ما نیستیم که اصلا تکلیف نداشته باشیم، حتما یه تکالیفی هم در شرع مقدس هست و شارع هم ازش گذشت ندارد. پس علم دارم به تکلیف و باب علم و علمی هم منصده، نمیتونم تکالیف را اینجوری از راه علم و علمی به دست بیارم. خب چه باید که اگر بخوام عرض میکنم اصلا به جا نیارم، خروج از دینه. بخوام تمام اطراف رو مراعات کنم، این احتیاط تام است و احتیاط تام مستلزم عسر و حرج و اخلال نظام حرفاست و نمیشه. پس چی میگیم؟ میگیم خب شما بیاید تفصیل بین موارد مزنونه و غیر مزنونه بدید. چرا؟ برای این که اگر بخوای مشکوکات و موهومات رو مراعات کنی و مزنونات رو بگذاری کنار، ترجیح مرجوع بر راجحه. بیا در موارد مزنونات به زن عمل بکن تا نتیجه این بشه که اقلا تکالیف رو از راه زن عمل کرده باشی و ترجیح مرجوع بر راجح نشه. و در موارد مشکوکات و موهومات اونجا نه، نمیخواد مراعات کنی. خیلی خوب، حالا اونجا چه بکنی؟ در موارد مشکوکات و موهومات که نمیخواد به زن عمل بکنید، اونجا چه باید کرد؟ آقایون، همین آقایون که قائل به دلیل انسدادن، میگن چی؟ در اون موارد به اصول عملیه در مورد شما رجوع بکنین و اصل جاری کنین. شکری در تکلیف اصل براءت، در مورد وهم تکلیف نسبت به وهم اصل براءت جاری بکن. درسته؟ اینجور گفتن. مرحوم شیخ میفرمان از این مطلبی که امروز حلش کردیم معلوم میشه که اونجا جای اصل براءت نیست، بلکه اونجا جای ارنو کنم احتیاطه. چرا؟ برای اینکه شما با تمامیت مقدمات انسداد گفتید که زن حجت است. حالا یا شرع حجتش کرده است بنابر کشف، و یا این است که عقل حکم میکند به اینکه مظنه حجیت دارد بنابر حکومت. درسته؟ باب کشف و حکومت که در دلیل انسداد معروفه. علی حال این حجیت زن رو اثبات کردید. زن همیشه به تکلیف نیست، گاهی به نفی تکلیفه. درسته؟ یه وقت مظنه دارید که این شی واجبه، گاهی مظنه دارید که واجب نیست، یه وقت مظنه دارید حرامه، مظنه دارید که حرام نیست. پس در موارد زن که شما زن و حجت میدانید، نه جهت احتیاط است، احتیاط نمیکنید، چون خیلی موارد هست که زن به نفی تکلیفه و زن هم حجته. زن به نفی تکلیف که حجت شد، معنیش این است که مخالفت کن. درسته؟ یعنی چیز اگر زن به وجوب پیدا کردی، زن به نفی وجوب لازم نیست به جا بیاری. زن به نفی حرمت به جا آوردی، یعنی میتونی انجامش بدی. ها؟ پس اعتبار زن از جهت احتیاط نبود، خود زن رو حجت دانستید، چه در موارد تکالیف چه در موارد نفی تکالیف. خب پس زن شد حجت. علم اجمالی به ثبوت تکالیف که من داشتم، نتیجهش این شد که زن در این بین حجته، چون احتیاط تام نمیتونم بکنم. ولی حالا که در این مورد شار زن حجت قرار داد نسبت به بقیه اطراف علم اجمالی، با اینکه علم اجمالی هست، چرا اصل رو اینجا جاری میکنید؟ در مورد علم اجمالی اصل جاری نمیشه. این مثل همینجاست که با علم اجمالی اضطرار نسبت به بعض اطراف تعلق بگیرد. اگر اضطرار تعلق گرفت نسبت به طرف آخر چی میکردید؟ احتیاط میکردید. اینجا هم همینطور است. علم اجمالی به ثبوت تکالیف که دارید، در بعض از این موارد مظنه هست. درسته؟ که انسان به مظنه عمل میکنه، چون زن حجته، ما کشمن و ما حکومتن. درسته که زن حجت است، نسبت به بقیه اطراف طبعا باید به احتیاط عمل کنید، مثل مسئله ما که میگفتید به احتیاط باید عمل کرد، جای رجوع به اصول نیست. میبینید که از این امر مورد بحث که امروز بحثش کردیم یه همچین مطلب مهمی را در دلیل انسداد نتیجه میگیریم. فان قلت، ترخیص و ترک بعض المقدمات دلیل علی عدم ارادت الحرام الواقعی، این که ترک بعض از مقدمات را شارع ترخیص بکنه، یعنی علم دارید به این که یکی از دو ظرف نجسه، شارع ترخیص میکنه ارتکاب یکی از این دو طرف را، منتها غیر معین. پس ترک بعض از این مقدمات، مقدمات علمیه، این دلیل است بر این که حرام واقعی را شارع اراده نکرده، و الا اگر حرام واقعی را اراده کرده بود نباید ترخیص کنه در همه اطراف، چون همه اطراف رو باید مراعات کنین تا حرام رو مرتکب نشده باشی. همون در مورد اضطرار ترخیص شده یا نه؟ پس ترخیص ترک بعض مقدم، بعض اطراف، بعضی از این اطراف را شما میتونید ارتکاب بکنید، صحیحه؟ به خاطر اضطرار، به خاطر هرچی، بالاخره ترخیص کرده است. با این ترخیص شرعی که به خاطر اضطرار در اطراف علم اجمالی شده، میشه حرام واقعی در بین باشه؟ میگه نمیشه حرام باشه. این دلیل است بر این که حرام واقعی را شارع اراده نکرده و در بین نیست. ولا تکلیف به ما ادا، به غیر اون حرام واقعی هم که ما تکلیفی نداریم، خب فلا مقتضی لوجوب الباقی، به چه مناسبت بقیهش رو من باید ترک بکنم؟ درسته یک طرف که حتما ارتکابش بر من جایزه، خب تکلیف دیگه نمیتونه علی ای حال اینجا باشد، برای اینکه اگر نسبت به طرفی که من انتخاب کردم تکلیف باشه، اون تکلیف مرفوعه. ها، پس تکلیف نیست شارع ترخیص کنه در بعض اطراف و در این حال حرام واقعی هم باشه، این با هم جمع نمیشه. خب پس حرام رو دست برمی‌دارد، حرام که دست برداشت، اون دیگری رو هم شخص میتونه ارتکاب بکنه، درسته، بهش کاری نداره ارتکابش. قلت که شما خلط کردی بین مقدمه علمیه و مقدمه حرام، اینجا اگر ترخیص کرد در بعض مقدمات، در بعض اطرافه، نه در بعض مقدمات حرامه، ترخیص در بعض مقدمات علمیه است، نه ترخیص در مقدمه حرام، معنیش این است که علم به امتثال لازم نیست پیدا کنید، اما حرام مرتفعه، نه در نمیاد حرام مرتفعه. این آقا همین خیال کرده که این مقدمه مقدمه حرامه، در حالی که مقدمه حرام نیست که ترخیص شده. قلت المقدمه العلمیه مقدمه للعلم و لازم من الترخیص فیها عدم وجوب تحصیل العلم لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی راسا، مقدمه علمیه مقدمه علم است و لازم از ترخیص در مورد مقدمه علمیه این است که واجب نیست تحصیل علم، نه اینکه اصلا اجتناب از حرام واقعی راسا واجب نیست که نمیخواد من اجتناب بکنم، چون ترخیص در مقدمه حرام که نکرده تو بگی خب مقدمه حرام بر من ترخیص شده، مقدمه شو که به جا آوردم خودش به جا آورده میشه. ها، اینجور نیست که مقدمه حرام باشه، مقدمه علمیه است که انسان اگر ترکش کرد علم پیدا نمیکنه، شعار گفته لازم نیست علم پیدا کنی، اما اصل حرام را هم دست بر نداشته است، باید در طرف آخر امتثال بشه. و حیث ان الحاکم به وجوب تحصیل العلم هو العقل به ملاحظة تعلق طلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل كان الترخيص المذكور موجبا للأمن من العقاب على المخالفة الحاصلة في ترك هذا الذي رخص في تركه. و چون که حاکم به وجوب تحصیل علم عقل است، عقل میگه که مقدمه علمی واجبه. چرا؟ به ملاحظة این که طلبی که موجب عقاب بر مخالفت است، این تعلق گرفته است به در مورد که حاصل میشه از ترک این محتمل، ممکن است که از این طرف را که ترکش کردی اون مخالفت واقعا بشه. خب چون حاکم عقله، کانت ترخیص المذکور، ترخیص مذکور موجب امن از عقاب بر مخالفت تکلیفی است که حاصل میشود اون مخالفت در ترک این طرفی که رخصه فی ترکه، درسته که در ترکش ترخیص داده شده. میگم اگه عقل نمیگه مقدمه علمیه واجبه، خیلی خوب، همین عقل اگر شارع یه امن از عقوبتی قرار بده و شخص را مطمئن نشکند که دیگه در مورد عقوبت نیست، دست توکش برمیداره، درسته؟ عقلی که حاکم بود به وجوب مقدمه علمیه، میگه اگه در این طرف شارع امن از عقاب داد، دیگه لازم نیست در این طرف شما تحصیل علم پیدا کنی، چون خودش ترخیص کرده است، از عقوبت مأمون هستی. خب این طرف رو ارتکاب بکنه اشکال نداره، چون خودش امن از عقوبت داده است، اما طرف آخر رو که امن از عقوبت نداده، درسته؟ علم به تکلیف هم که هست باید در طرف آخر مراعات کنی. فیثبتو من ذلک تکلیف متوسط بین نفی تکلیف رأساً و ثبوتهی متعلقاً بالواقع علی ما هو علیه. خب از این دو مطلب، تکلیف هست و علم هم بهش داریم که باید مقدمه علمیش واجب باشه، و از یه طرف امن از عقوبت هم در بعض از اطراف هست چون اضطرار هست، جمع این دوتا چی میشه؟ این است که یه چیز متوسطی، نه جوری تکلیف هست که در هر دو طرف من باید امتثالش کنم، نه جوری تکلیف نیست که من میتونم هر دو طرف رو اعتکاف کنم. درسته؟ یه متوسطی بین ذلک. فیثبت من ذلک تکلیف متوسط بین نفی تکلیف رأساً که اصلا تکلیف نباشد، یا تکلیف باشد و متعلق به واقع علی ما هو علیه که حتما باید امتثالش در جمیع اطراف بکنی. و حاصله ثبوت و تکلیف بالواقع، یه تکلیفی است که جوری نیست که امتثال خواه باشه در همه اطراف، تکلیفی است که شارع گفته از طریق منصوب از طرف من یا طریق عقلی از اون طریق باید امتثالش کنی. درسته؟ یه وقت تکلیف علی کل حالن هست، اینجا باید مقدمه علمیش واجب باشه، برای اینکه تکلیف شارع ازش گذشت ندارد، هم در این طرف هم در اون طرف باید عرض کنم که امتثال بشه. یه وقت اصلا تکلیف نیست، خب میگیم که مقدمه علمیه هم پس دیگه ندارد، ارتکاب همه اطراف جایزه. اما یه وقت جوریش این تکلیف که اهمیت به اون اندازه‌ای که حتی در مورد اضطرار همون تکلیف رو بخواد اینقدر اهمیت نداره. درسته؟ میاد میگه که اگر اضطرار به بعض اطراف پیدا کردی، در اون اضطرار را، مورد اضطرار را شما ارتکابش بکن، و اگر تکلیفم با او موافق باشه نه اشکالی نداره. خب طوری نیست، حالا که مخالفت تکلیف شده نتیجه چیه؟ اینه که این تکلیفی که من از تو میخوام علی ای حال نیست، یه امر متوسطی است بین نفی تکلیف رأساً و ثبوت تکلیف علی ای، تکلیفی است که از راههایی که خودم گفتم از اون راهها باید امتثالش کنی، در مورد اضطرار نمیخوام امتثالش کنی. اینطور حالا میگه که چه جوری است. و حاصله، حاصل این تکلیف متوسط ثبوت تکلیف به واقع است من الطریق الذی رخص الشارع علیه السلام به امتثال ایمن. درسته؟ تکلیف از طریقی که خود شارع ترخیص داده است در امتثال تکلیف، از این طریق گفته از این راه برو و امتثالش بکن، مطلقا نخواستم از راه اضطرار نمیخواد در مورد اضطرار مخالفتش کن، طوری نیست، از راهی که اضطرار نباشد، یا مثلا از راه زن شما این تکلیف امتثالش کن، چون که در دلیل انسداد تکلیف را از راه مزنه میخواست، چون مزنه را حجت کرده بود بنابرای تمامیت دلیل انسداد. اینجور پس از طریقی که شارع ترخیص فرموده است در امتثال واقعیات، از اون طریق و هو ترک و باقی المحتملات، که بقیه محتملات را ترک کن، در مورد اضطرار طوری نیست، اما بقیه محتملات ترک بکن تا اگر واقع در اون طرفه از اون راه امتثال بشه. و هازا نظیر جمیع طرق شرعیت المجعوله لتکالیف الواقعیه. خب شما خبر واحد را میگید حجت است، یعنی چه خبر واحد حجت است؟ درسته؟ احیانا میبینی خبر واحدی که قائم شده است، خبر گفته است نماز جمعه واجبه و واقعا نماز جمعه واجب نباشه، همیشه که خبر با واقعش مطابق نی. درسته؟ گاهی میگه مثلا نماز جمعه واجب است، نماز ظهر واجبه، گاهی میگه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجبه، و البته احیانا هم مصادف است. همه موارد اینطور نیست که خبر مطابق باشه با واقع. خب اون جایی که خبر با واقع مطابق نیست، نماز جمعه واقعا واجبه، خبر میگه نماز ظهر واجبه، منم میرم نماز ظهر میخونم، تکلیف واقعی هم به زمین خورده است، اینجا چی میگید؟ میگید که اصلا تکلیف نیست رأساً. اگر تکلیف رأساً نیست، پس طریق چی چیه؟ چرا طریق براش قرار میدید؟ طریق برای یه چیزی که باشه. و اگر چنانچه میگید تکلیف هست، خب تکلیف هست باید امتثال بشه، نماز جمعه واجبه و طریق نگفته نماز جمعه واجبه، باید نماز جمعه انجام بشه، چطوریست اینجا که میگید این طریق حجته؟ این معنیش این است که ما نمیگیم تکلیف نیست رأساً، نمیگیم تکلیف علی ای حال هست، میگیم تکلیف هست از طریقی که به اون تکلیف عرض میکنم شما رو برساند. اگر چنانچه تکلیف قائم نشد به اون تکلیف، یعنی طریق به اون تکلیف قائم نشد، نه تکلیف نیست. اما اگر طریق قائم شد به خود تکلیف، بله تکلیفی هست که شما امتثالش رو از راه طرق باید بکنید. درست شد؟ اگر طریق گفت نماز جمعه واجبه، نماز جمعه واجبه، اگر نگفت نخیر نماز جمعه واجب نی. یه همچی تکلیف متوسطی قائل میشه. و هاذا نظیر جمیع طرق شرعیه، نظیر همه طرقی که در شرع مجعول است، لتکالیف الواقعیه و مرجعه، مرجع ارز میکنم این جعل طریق، الال قناعه من الواقع به بعض محتملاتهی معینن، به این است که شارع قناعت کرده است از واقع به بعض از محتملاتش، ارز میکنم حالا بعض از محتملات گاهی معینه، مثل مورد استصحاب، مثلا شما شک داری در این که آیا این شی طاهر است یا نجس، حالت سابقه نجاست داره، استصحاب نجاست میکنی، معنیش چیه؟ اینه که واقع را شارع در این طرف احتمال خاص است. یا این است که نه استصحاب نیست، مثلا مورد تخییره، دوران هم بین محظورین، یا اون طرف یا این طرف شما اختیار میکنید، یا معنیش نیست که تکلیف را در مورد اختیار شما خواسته است. علا ای حالن تکلیف نخواسته، تکلیف را مطابق طریقی که به نسبت به تکلیف قائم شده اونجوری خواسته است. و مرجعه الی القناعه من الواقع به بعض از محتملاتی، محتملات واقع معینن در اخذ به حالت سابقه، مثلا در استصحاب، او مخیرن کما فی موارد تخییر، که اینا البته جمع بین حکم ظاهر واقعی داره اینجا مرحوم شیخ میکنه، حرفا مورد قبول همه نیست، ولی خب ایشون اینجور میفرمه. و من ما ذکرنا تبینه ان مقتضی القاعده عند انسداد باب العلم تفصیلی بالاحکام شرعیه و عدم وجوب تحصیل العلم الاجمالی فیها بالاحتیاط لمکان الحرج او قیام الاجماع على عدم وجوبه ان یرجع فی ما عدل بعض المرخص فی ترک الاحتیاط فیه تا آخر به احتیاط. میفرماند مقتضای قاعده از این بیان ظاهر شد که در مورد انسداد وقتی گفتیم باب علم تفصیلی و احکام منسد است و علمی هم نمیشد پیدا کرد، خب و علم اجمالی هم که ما داریم در تکالیف، ولی احتیاط لازم نیست، احتیاط تام، و عدم وجوب تحصیل علم اجمالی در ارمون کنم تکالیف در احکام شرعیه به احتیاط، چرا؟ چون حرج لازم میاد، اجماع برخلافشه، درسته اصل حرج است یا اخلال نظامه، اجماع بر عدم وجوب احتیاط در تمام اطراف هست. خب لازمش چیه؟ مقتضای قاعده این است که انگرجع یا یرجع فی ما عدل بعض المرخص فی ترک الاحتیاط فی، که رجوع بشه در غیر از اون موردی که احتیاط ترخیص شده که ترک بشه، که کجاست؟ اینی موارد از زن مطلقا او فی الجمله. حالا چی نتیجه میگیرید اونجا؟ زن مطلق را نتیجه میگیرید حجته؟ یا زنی که مثلا از خبر پیدا میشد حجته؟ زن از یه طریقی که مثلا مشهور برخلافش نباشد اینجوری نتیجه میگیرید در مورد دلیل انسداد؟ هر جوری که نتیجه گرفتی در مورد دلیل انسداد که زن حجته، اون زن حجت میشد و احتیاط در اون مورد لازم نیست، و همیشه اینطور نیست که زن به تکلیف باشد تا بگید احتیاط شده است، باید زن به نفی تکلیفه. اگر زن به نفی تکلیف شد و حجت بود، معنیش نیست که احتیاط لازم نی در این مورد. پس نتیجه میگیرید حجت زن، ولی اینجا فعلا محل حرف ما نی، نسبت ما به ما ادای زنه. ان یرجع فی ما عدل بعض المرخص فی ترک الاحتیاط فی، که رجوع بشه در غیر از اون بعضی که ترخیص داده شده است در ترک احتیاط در اون بعض، که چیچیه اون بعض؟ یعنی موارد زن مطلقا او فی الجمله، درسته؟ یا مطلق زن رو حجت میکنید یا بعضی از اقسامشا. خب به چی مراجعه کنیم؟ علل احتیاط، باید احتیاط کنیم. نتیجه حرف امروز اینه که در مورد دلیل انسداد، اگر دلیل انسداد تمام شد، در غیر موارد مزنونات باید احتیاط کرد. چرا؟ چه ملازمه هست به این حرف امروز اونجا؟ برای که امروز شما گفتید علم اجمالی اگر داشتیم، اضطرار به بعض اطراف موجب نمیشه که در طرف آخر تکلیف نباشه، تکلیف متوسط درست میکنیم و نتیجهش نگه در طرف دیگر باید احتیاط بکنیم. اونجا هم همینجوره، میگیم علم اجمالی به ثبوت تکالیف که داری، نتیجه انسداد این شد که زن در اینجا حجت و احتیاط در طرف مزنونات لازم نیست. خب ما ادای اینا چطور؟ به اصل رجوع میکنیم یا به احتیاط؟ همین حرفی که امروز گفتیم، تکلیف متوسطی ثابت میشه و در غیر موارد مزنونات باید احتیاط کرد. خب اگر اصل حرج شد، به مقدار اصل حرج رفعیت میکنیم، یه دلیل انسداد دیگه اونجا درست میکنیم، تا درسته، اینجور نیست که به اصل بشه مراجعه کرد. من با اینکه آقایان نعم، من بنا اهل الاستدلال به دلیل الانسداد بعد ابطال الاحتیاط و وجوب العمل بالزن مطلقا او فی الجمله علی الخلاف بینهم علی الرجوع فی غیر موارد الزن المعتبره الی الاصول الموجوده فی تلک الموارد دون الاحتیاط. با اینکه بنای اهل استدلال به دلیل انسداد بعد از اینکه باطل کردن احتیاط را و واجب دانستن عمل به زن را، حالا یا مطلقا یا فی الجمله علی الخلاف که بعضیشون میگن مطلقا حجته بعضی فی الجمله حجت میکنن، خب بناشون بر چیه؟ بر رجوع در غیر مواردی که زن معتبر در اونجا هست، در غیر اونجا به اصول مراجعه میکنن، علل اصول الموجوده فی تلک الموارد، به احتیاط عمل نمیکنن در حالتی که باید به احتیاط عمل بکنن. مطابق بحثی که امروز گذشت اینه که با فرض اینکه تکلیف در بین هست، اگر ترخیص داد چاره در بعض از اطراف، جمع بین هما اینه که تکلیف متوسطی پیدا میشه که نسبت به طرف آخر من باید مراعات اون تکلیف رو بکنم و باید احتیاط کنم. چطور پس آقایون اونجا به اصول رجوع میکنن؟ نعم، لوقام بعد بطلان وجوب الاحتیاط دلیل عقلی او اجماع علی وجوب کون الظن مطلقا او فی الجمله حجه و طریقا فی الاحکام الشرعیه او منع او اصالت وجوب الاحتیاط عند الشک فی المکلف به صح ماجر و علیه من الرجوع فی موارد عدم وجود هازت طریق الال اصول الجاریه. میفرمه بله، اگر بعد از این که عرض میکنم احتیاط تام را آقایون باطل کردن که گفتن احتیاط تام لازم نیست چون اصل حرج است یا اخلال نظام، یه دلیل عقلی یا یه اجماعی آمد که گفت این زن مطلقا و یا فی الجمله حجته، خب حجیت هم مثل موارد طرق مثلا این حجت هست، احتیاط هم واجب نی. حجت معنیش چیه؟ که واقعیاتت را در مورد مضمونات ببین. اگر حجیت پیدا کرد به این معنا که واقع را به شما نشون داد، معنیش نیست که اون علم اجمالی منحل میشه، چون تکالیفی که معلوم به اجمال بود شما در اطراف مضمونات باید ببینی، نسبت به طرف آخر شکی در تکلیف میشه، اونجا دیگه جای احتیاط نیست و اصول است. یا اینکه بگیم نه اصلا در مورد نرم میکنم شک در مکلف و به احتیاط واجب نیست، کمان که بعضی ها گفتن که احتیاط واجب نیست، اونجا بله در یه همچین موردی جای اصوله. اما دلیل انسدادی ها همشون قائل نیستن که زن حجت شرعی میشه که منحل کنه علم اجمالی را، چون خیلی هاشون حکومتی هن و حق هم این است که اگر تمام شد حکومت میشد نکش، درست؟ همشون قائل نیستن که زن حجت است شرعن و علاوه بر این که اون که گفتی در دوران در موارد شک در مکلف و به احتیاط واجب نیست، اینم که سابقا اثبات کردیم که احتیاط واجب هست. پس اگر بعد از ابطال وجوب احتیاط یه دلیل عقلی یا یه اجماعی پیدا شد برای این که زن مطلقا یا فی الجمله حجت است و طریق است در احکام شرعیه، بله اون علم منحل میشه به اصول رجوع کنیم. او منع او اصالت وجوب الاحتیاط عند الشک فی المکلف به، یا گفتن که در شک در مکلف به اصالت وجوب احتیاط نداریم، صح ماجر و علیه اون که گفتن صحیح میشد که رجوع کردن در موارد عدم وجود این طریق، طریقی چیه؟ مزن است زن که پیدا نکردیم، به اصول عمل میکنیم، الجاریت فی مواردها، لکن نکه خبیرون به انهو لم یقم و لم یقیمو علا وجوب اتباع المزنونات الا بطلان الاحتیاط. دلیل اینا نیاوردن بر وجوب اتباع مزنونات مگر اینکه احتیاط باطله، نگفتن زن حجته. احتیاط باطله، ترجیح مرجوح بر راجح هم جایز نیست، پس به مزنونات عمل بکن، نه اینکه زن حجت است و طریق است به واقع تا اینکه شما بگیم اون علم منحلش میکنن، طریقیت اینا اثبات نمیشه. ما اعتراف اکثر هم به انه الاصل المساله، درسته که اکثر اعتراف کردن که اصل در مسئله وجوب احتیاطه، وجوب احتیاط رو داریم و احتیاط تام مستلزم و استحرج و اخلال نظامه، بنابراین به مزنونات عمل بکن. خیلی خوب، به مزنونات عمل کردم، در غیر مزنونات چه بکنم؟ گفتن به اصل رجوع کن، در حالتی که مطابق بیانی که امروز گفتیم در غیر موارد مزنونات باید به احتیاط عمل کرد نه به اصل. انه الاصل فی المسئله، یعنی وجوب احتیاط اصل در مسئله است، و عدم و جواز ترجیح المرجوع و گفتن که ترجیح مرجوع بر راجح هم جایز نیست، پس به مضمونات باید عمل کرد. و من المعلوم ان هذا لا يفيد الا جواز مخالفت الاحتياط به موافقت طرف الراجح في المزنون. معلوم است که این مقداری که اینا گفتن بیش از این فایده نمیداد که جایز است مخالفت احتیاط در طرف زن، درسته، به موافقت طرفی که راجح است به اون مزنونه، یعنی در طرف زن اگر بر خلاف در آمد اشکال ندارد به مزنه عمل بکن، اما اینکه زن حجت است و طریقه به واقع این نیست. بله، از این آقایون از استدلالشون بیشتر از این در نمیاد که جایز است مخالفت احتیاط به این که موافقت بکنیم طرف راجح را که مزنون است. در موهوم نه، مخالفت احتیاط نمیشد، باید موافق احتیاط کرد. و مقتضا هذا لزوم الاحتیاط فی غیر المزنونات، مقتضای این بیان این است که در غیر مزنونات احتیاط لازم باشد. پس به اصل نمیشه مراجعه کرد. نه آدم درست نیست، آدم درست نیست. میگد که حاصل ما زن انسدادی رو که تمام میکنیم نمیخواییم بفهم بگیم که مزنه حجت است و طریق به واقع است، برای اینکه از نتیجه مقدمات انسداد در نمیاد که زن طریق به واقع. مقدمات انسداد چی بود؟ علم اجمالی به تکلیف هست، باب علم اجمالی هم منسده، ما باید احتیاط کنیم، احتیاط اسر و حرج است، پس چه بکنیم؟ به مزنونات عمل بکن. به مزنونات عمل بکن یعنی چی؟ یعنی زن طریقه، طریقه ازش در نمیاد. و در نمیاد که به مزنونات عمل بکن معنیش نیست که در موارد مزنونات احتیاط کن، برای اینکه موارد مزنونات همش که به تکلیف نی، گاهی به نفی تکلیفه. در موردی که زن به نفی تکلیف است که احتیاط معنا نداره. ها، پس این ترخیص ترک احتیاط را داریم میدیم در مورد مزنونات، که در مزنونات شما میتونید عمل بکنید. یعنی اگر زن به تکلیف خیلی خوب، احتیاط، موافق احتیاط. ولی اگر زن به نفی تکلیف، احتیاط در اینجا لازم نیست. خب پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که ما به مزنونات باید عمل کنیم. در غیر مزنونات چه بکنیم؟ به اصل رجوع کنیم. چرا؟ با اینکه علم اجمالی داشتیم و نتیجه علم اجمالی این بود که احتیاط ما باید بکنیم، احتیاط تام رو ما الغا کردیم به اینکه به مزنه عمل بکنیم، درسته؟ خب از در موارد اصول چرا به اصل رجوع کنیم؟ اونجا باید به احتیاط عمل کنیم. اگر اونجا هم اسر و حرج چیزی لازم میاد، باید یک حساب جداگانه هم برای اون رو باز کنیم که حالا اسر و حرج شد چه باید کرد، درسته؟ اما اینکه مطلقا شما بگید اگر اطراف مزنونات رو ما مراعات کردیم نسبت به غیر مواردش مرخص هستیم و به اصل رجوع میکنیم، احیانا اصلا اصل براءت است و مخالف احتیاطه، نه اینجوری نیست. از سادس، این تنبیه ششم راجع به این است که مشتبهات گاهی دفعی است و گاهی تدریجی. یه وقت اینجوری است که من علم اجمالی دارم، یا این کاسه خمر است یا او کاسه، این هر دو طرف شبهه عرض میکنم یک دفعه در اختیار من است، تدریجی نیستش. اما گاهی هست که نه، اطراف تدریجی است. مثل چی؟ مثل یه تاجری که مسائلش رو نرفته است یاد بگیره، درسته؟ و این علم دارد به این که در طول این مدتی که تجارت میکنه، مثلا این یک ماه یا این ده روز، در یکی از این روزها چون مسائلش نمیدونه مبتلا میشه به ربا. چون مسائل را نمیدونه و این دارد تجارت میکنه، مثلا در یکی از این روزها مبتلا میشه به ربا، یا روز اول مثلا، یا روز دوم، یا روز اول، یا روز دهم، همینجور. که این علم اجمالیه به واقعی و به عرض میکنم رباست، به اینکه مبتلا میشه به ربا، منتها اطرافش تدریجی است، اطرافش دفعی نیست. یا فرض بفرمایید نظیر زنی که مضطرب است، که مضطرب است همینطور دائما خون میبیند. خب این دائما که خون میبینه، علم اجمالی دارد به این که یکی از این سه روزی که مثلا خون میبینه در ماه، این سه روز حیضه و باید که عرض میکنم که احکام حیض را عمل بکنه. خب این سه روز یا سه روز اول ماست، یا سه روز مثلا بعدشه، یا سه روز بعدشه، یا سه روز آخر ماست، اینجوری، درسته؟ که اگر علم داشت به این که یا سه روز وسط ماه حیضه یا سه روز اول، این جمعی اطرافش یک دفعه در مورد ابتلا نیست، بلکه به تدریج مورد ابتلا است. اینجا چه بگیم؟ بگیم در تدریجیات علم اجمالی مثل دفعیاته، یا اینکه فرق میکنه. میفرماد ظاهر این است که باید تفصیل قائل شد. ما حسل حرف مرحوم شیخ نیست به تقریبی که من درز میکنم، می‌فرمایم تفصیل باید خواهد شد. یه وقت است که همه اطراف الان مورد ابتلاست، یه وقت است همه اطراف الان مورد ابتلا نیست. اگر اطراف همش ولو تدریجا الان مورد ابتلا باشه، اینجا میگیم که احتیاط باید بکند و در تمام اطراف باید تکلیف رو مراعات کنه. مثل اون مثال تاجری که گفتیم، شخص تاجری که میدونه یا امروز مبتلا به ربا میشه یا فردا، این لازمه که بره مسئله شو یاد بگیره و یا اینکه احتیاط بکنه، یه جوری عمل بکنه که نه امروز نه فرداش کدوم مبتلا به ربا نشه. درسته؟ چرا؟ برای اینکه همین الان خطاب داره، خطاب دارد که مواظب باش در ربا نیفتی، هر ربا ربا، این خطاب امروز بهش متوجه و هر دو طرف هم امروز مورد ابتلاست. درسته؟ هم عرض میکنم تاجر دیگه، هم معاملات امروزی هم معاملات فردایی رو این باید تو احکامش هم امروز بدانه و این تکالیف امروز مورد ابتلاش. اما یه وقت است که نه، تکلیف جوری نیست که همون اول مورد ابتلا باشه، بلکه هر دفعه ای اگه تکلیف در اون وقت باشه همون وقت مورد ابتلاست. مثل چی؟ مثلا همین باب حیض. درسته؟ بنابراین که فرض فرمایید بعد از فتزل النساء فی المحیض که شوهر باید از زنش اعتزال کند، این حالا شوهر علم اجمالی پیدا کرده است به این که یا روز اول مثلا این حیض یا روز 15 هم. خب اگر روز اول حیض باشه تکلیف به وجوب اعتزال روز اول داره، و اگر روز 15 هم حیض باشه این تکلیف روز 15 هم میاد. درسته؟ روز اول ما که به نمیگن روز 15 هم اعتزال کن، که این همون وقتی که زن حایض هست وجوب اعتزال همون وقت میاد. اگر حیض روز اول باشد وجوب اعتزال اون روز میاد، و اگر روز بعد باشد اون روز میاد، و اگر روز نیمه باشد اون روز میاد. درسته؟ پس این همه اطراف بالفعل محل ابتلاش نیست، یه واقعش هست که امروز محل ابتلاش هست و اون روز اوله. شک در وجوب اعتزال دارد نسبت به اون واقعی که در محل ابتلاش هست، اصل چیه؟ اصل براءته. درسته؟ وقتی هم نوبت به دفعه دوم رسید، اون وقت هم عرض میکنم مفروض این است که شک دارد و علم اجمالی ندارد، برای اینکه اون دفعه اولش از محل ابتلا رفته است دیگه، و علم اجمالی در بینیست، بازم شکی در تکلیف است و جای براءته. پس باید تفصیل قائل شد بین این که تمام اطراف تدریجی یک دفعه در مورد ابتلا باشد، یا اینکه نه، ابتلای به اطراف بستگی به خود اطراف داشته باشد، که هر وقت که اطراف موجود شد اون وقت تازه تکلیفش به من متوجه میشه و مورد ابتلای من میشه. در صورت اول احتیاط، در صورت دوم احتیاط لازم نیست.
مستربه
تمام اطراف تدریجی، دیگه نمیدونه
که
وقتشو نمیدونه
ولی عددشو میدونه.
نمیدونه حتی لباس وسط مستربه. خب همین گفتیم دیگه، در مستربه علم اجمالی دارد که یا روز اول حیض یا روز نیمه مثلا.
نمیدونه
ولی علم داره. علم داره که یکی از این روزا حیضه. در ماه از اول ما تا آخر ما که نمیشه حیض نباشد که، این علم داره. ببین که از اول ما تا آخر ما یه چند روزش حیضه. حالا این چند روز چه جوری است؟ علم دارد یا مثلا سه روز اوله یا سه روز دومه یا سومه یا همینطور به حسب احتمالاتی که هست. حالا ما یکیش مثال میزنیم، مثلا علم دارد به این که یا سه روز اوله یا سه روز نیمه، مثال داریم میزنیم. درسته؟ خب این سه روز اول سه روز نیمه رو چطور حل میکنین؟ بقیهش هم همینطور حل میشه. میگیم در سه روز اول اگر تکلیف وجوب اعتزال باشه، درسته، مال هم اگه حیض باشه تکلیف وجوب اعتزال همون وقت میاد، و اگر نیمه حیض باشد تکلیف وجوب اعتزال همون وقت میاد. درسته؟ این جور نیست که اول ما تکلیف وجوب اعتزال داشته باشد نسبت به حیضی که یه ما دیگه پیدا میکنه. ها؟ خب این تمام اطراف مورد ابتلا نمیشد، برای اینکه تکلیف علی هر حال به شخص متوجه نیست، نتیجه براءته. تاجر نه، تاجر چون غیره عرض میکنم باب حیض است، حیض موضوع تکلیفه. درسته؟ تا زن حایض نباشه تکلیف شوهر متوجه نیست. درسته؟ اما اونجا مسئله این است که ربا بر این حرامه، مثل شرب قند که بهش حرامه. ربا اومدن نیومدن نداره که، ربا بر شخص حرام است. به مون مرده گفتن فتزل النساء فی المحیض، حالا زنی که حیض نیست بازم وجوب اعتزال دارد؟ وجوب اعتزال نداره. وقتی حیض شد اون وقت وجوب اعتزال میاد. اما در اینجا گفتن حرام ربا، ربا حرام است. این دیگه یعنی چی بیاد؟ کی بیاد؟ ربا بر شخص حرام است، مثل شرب خمر که بر شخص حرام است، موضوعی دیگه در کار ندارد که. بله، برابر این حرام ربا به این متوجه هست چه روز اول باشد چه روز دوم، و به عبارت دیگه روز اول و روز دوم شرط تکلیف نیست در ربا. اما بخلاف ایام در باب حیض که ایام خودش شرطه، بله، اون سه روز اول اگر حیض باشه تکلیف تکلیف داره، اگه سه روز آخر حیض باشه تکلیف داره، به توتم ازداره فرق میکنه. از صادف لوکان المشتبهات مما یوجد و تدریجن کما اذا کانت زوجت و رجل مضطرب فی حیضها، اگر مشتبهات از چیزایی باشد که به تدریج موجود میشد، مثل این که زوجه شخص مضطرب باشد در حیضش، به انتنسا وقتها وقتش نسیان کرده است و این حفظت عددها، مثلا حفظ عددش کرده که سه روزه ولیکن وقتش نسیان کرده نمیدونه کیه، فتعلم و اجمالا انها حائضن فی شهر ثلاثه ایام. خب این علم دارد که در عرض میکنم این طول این یک ماه سه روزش رو حیض است مثلا، فهل یجب علی الزوج الاجتناب انها فی تمام شهر، که این شوهرش باید در تمام این ماه از این اجتناب بکند برای اینکه این علم اجمالی است، و یجب علی الزوجه ایزن الامساک عن دخول المسجد و قرائت العظیمه تمام شهر، که این زن که همچی علم اجمالی دارد دیگه نباید داخل مسجد بشه و نه اون سور عظیمه رو بخونه و اصلا هیچ در طول ماه. یا مثال دیگه، و کما ازا علم تاجر اجمالا به ابتلائهی فی یومهی او شهرهی به معاملت رببیه، تاجر علم اجمالی دارد که در این روز، حالا یا صبح یا عصر یا در این ماه، روز اول یا مثلا روز دوم یا تا آخر، درسته مبتلا میشد در این روز یا در این ماه به یه معامله ربوی، فهل یجب علیه الامساک اما لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومه او شهره، آیا واجب است که امساک بکند از معاملاتی که حکمش نمیدوند در این روز، اونایی که نمیدونه و احتمال میداره با بشه عمل نکند، برای اینکه علم دارد به اینکه مبتلا میشه بره با یا در این ماه املا. التحقیق ان یقال انه لا فرق بین الموجودات فعلا والموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینها، فرق نمی کند در بین موجودات فعلی، مثل اینکه علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه خمر است که هر دوش موجود الان، والموجودات تدریجا، مثل اینکه علم دارم که یا صبح مبتلا بره با میشم یا عصر مبتلا بره با میشم، درسته که به تدریج در این که اجتناب از حرامی که مردد بین این هاست واجبه، اذا کان الابتلاء بها دفعه، اگر که ابتلای به این عرض میکنم تکالیف به این موجودات یک دفعه باشد، یعنی همون آنی که علم پیدا کرد همون آن همه اطراف محل ابتلا شه، چه دفعی باشد چه تدریجی باشد، این علم تنجیز میکنه. اون مسئله ربا اینجوریست که همون وقتی که علم پیدا کرد همون وقت تمام اطراف محل ابتلا شه. لاتحاد المنات فی وجوب الاجتناب، برای این که منات در وجوب اجتناب در تدریجیات و دفعیات یکیست. چی بود منات در وجوب اجتناب؟ مقتضی موجود مانع مفقود. مقتضی چی بود؟ تکلیف. مانع چی بود؟ نه اصل عقلی هست نه اصل شرعی هست، درسته؟ بنابراین علم به تکلیف یقتضی البراءه، یعنی یقتضی علم به براءت، اشتغال تکلیفی یقتضی اشتغال یقینی، یقتضی البراءت الیقینی. نعم قد یمنع الابتلا دفعتن فی تدریجیات، یا قد یمنع الابتلا دفعتن فی تدریجیات، گاهی ابتلا دفعی در تدریجیات منع میشد، کما فی مثال الحیض که این ابتلا دفعی در اونجا نیست، فان تنجز تکلیف الزوج به ترک وطی الحایض قبل زمان حیضها ممنوع، که تکلیف زوج به این که ترک کند وطی حایض را این قبل از اینکه اون حیض بشه، این تنجزش ممنوعه. این نظیره میماند که فرض مرده میداند که این یک ماه دیگه حیض میشه، این از همین الان تکلیف داشته باشد که یک ماه دیگه نوبتش نکن، درسته؟ این همچه تکلیفی که حالا تکلیف داشته باشد به ترک بعد در یک ماه دیگه، این تنجیز ندارد و ممنوعه. بله وقتی یک ماه دیگه اون وقت اون حالت حاصل شد، تازه تکلیف به این شخص متوجه میشه و تکلیف به این منجز میشه. یعنی میدوند که یا امروز تکلیف داره یا 15 روز دیگه تکلیف پیدا میکند. علم اجمالی میگی داره دیگه، علم اجمالی دارد که یکی از این ایام حیضه، درسته؟ سه روز از این سه روزهایی که در این ماه هست حیضه. معنیش چیه؟ معنیش نیست که علم اجمالی دارد که یا الان خون دیده ضعیفه یا امروز حیضه پس امروز تکلیف دارد این مرد، یا فردا حیضه است پس فردا تکلیف دارد، یا پس فردا حیضه است پس فردا تکلیف دارد، درسته؟ یا تا آخر ماست، آخر ما تکلیف به این متوجه میشد، نه اینکه از الان تکلیف داره علایه حالن. درسته؟ فرق است بین این که مثل مثال ربا که از الان این تکلیف دارد به مراعات احکام ربا، چه صبح باشد چه عصر باشد، ولی تکلیفش الان به شخص متوجه. درسته؟ میگه ربا رو مواظب باش، هر رمه ربا، همین الان این تکلیف رو دارد، هر رمه ربا، صبح نباید ربا بخوری، عصر نباید ربا بخوری، فردا نباید ربا بخوری. درسته؟ یا تکلیفی که موضوع دارد، فاعتزل النساء فی المحیض، این فاعتزل النساء فی المحیض همون وقت که موضوعش موجود شد همون وقت وجوب اعتزال میاد، نه اینکه وجوب اعتزال قبل از زمان موضوع بیاد. خب حالا امروز اگر حیض باشد وجوب اعتزال آمده، و اگر امروز حیض نباشه فردا حیض باشد، فردا تازه وجوب اعتزال میاد، نه امروز وجوب اعتزال نسبت فردا دارد. اگه اینجور شد خب دو وجوبه، یعنی وجوب اعتزالی که من علم دارم یا امروز به من متوجه هست یا فردا متوجه میشه، این علم اجمالی به تکلیف نیست، چون من الان یقین ندارم به تکلیفم، چه تکلیف من الان دارم شک دارم. درسته؟ فردا هم که تازه میرسه باز شک داره در تکلیفش. امروز علم دارد که یا امروز تکلیف دارد یا فردا تکلیف پیدا میکند، هنوز که نمیده فردا که تکلیف پیدا کند، علم به تکلیف منجزی الان نداره. فإن تنجز تکلیف الزوج به ترک وطی حایض قبل از اینکه اون حیض بشه، این تنجز تکلیف ممنوع است. فإن قول الشارع فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن ظاهر فی وجوب الکف عند الابتلاء بالحیض، این آیه شریفه ظاهر است در اینکه واجب است که شوهر کف بکنه، یعنی خودداری کند، این دل ابتلاع بالحایز، وقتی به حایز مبتلا شد تا مبتلا نشده است که ارمون کنم تکلیفش متوجه نی. از ترک قبل الابتلاع حاصلون به نفس عدم الابتلاع، خود چرا ارمون کنم از تکلیف از اول نیست؟ یکی ظاهر آیه که موضوع وقتی محقق شد تکلیف میاد، یکی همین که تا زن حایز نشده است اصلا مورد ابتلاع نیست. درسته؟ و خود ترک وطی حایز، ترک وطی حایز به نبود حیض خودش حاصله دیگه، نمیخواد به قبلا به این میگن اترک وطی الحایز، حایز نیست که اترک وطی الحایز. درسته؟ تا این حایز نشده است ترک وطیش به نفی موضوع حاصل است، لزومی ندارد که طلب بکند و تکلیف بکند. فلا یطلب به هذا الخطاب کما انه مختص به ذوی الازواج، چطور خطاب به ذوی الازواج متوجهه و به اونایی که ذوی الازواج نیستن فاعتزل النساء فی المحیض متوجه نیست؟ اینجا همینطور است، تا زن حایز نباشد خطاب متوجه نمیشد. ولا یشمل العذاب الا علی وجه تعلیق، مگر اینکه تعلیقا به او خطاب بشد که اگر زن گرفتی و مثلا حیض شد فاعتزل النساء فی المحیض. فکذلک من لم یبتلی بالمرأة الحایض، کسی که مرأة حایض مبتلا نیست، ضعیف حایض نیست، دیگه تکلیف وجوب اعتزال نداره. و یشکل الفرق.